سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. در دومین روز کنوانسیون حزب جمهوری خواه، رقبای پیشین درون حزبی دونالد ترامپ بر حفظ وحدت در صفوف حزب جمهوری خواه تاکید کردند. از سوی هم جو بایدن در یک گرد همایی انتخاباتی در لاس ویگاس بار دیگر خشونت سیاسی در امریکا را محکوم کرد. دیدبان حقوق بشر می گوید که نهادهای کمک کننده باید کمکهایشان را از طریق سازمانهایی که در رأس آن زنان است و در آن زنان کار می کنند به مردم افغانستان به ویژه زنان برسانند. و سازمان حفاظت از کودکان می گوید که بارندگی، سیل و طوفان‌های اخیر در شرق افغانستان حدود 1500 کودک را به خانمان کرده است.
بینندگان محترم، سلام. با برنامه ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز چهارشنبه هفدهم ماه جولای سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرها را از سراسر جهان گنجانیده ایم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. در ادامه جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان قرار است جیمز دیوید ونز، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ، امروز با اشتراک کنندگان این جلسه سخنرانی کند. جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان با اشتراک 2400 نماینده این حزب در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن برگزار شده است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مشغول مبارزات انتخاباتی در ایالت نوادا می باشد. برای شهر بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید در برنامه با ماست. عزیز جان سلام. جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه چه قسم به پیش میره و کدام موارد شامل اجندای امروز است؟
سلام با شما و سلام با بیننده های ما. جلسه به طبق امو چیزی که پروگرام شد امو رقم به پیش میره. موارد عمده ای که یا یکی از موارد عمده ای که در اجندای امروز شامل است، شما هم به او اشاره کردین، سخنرانی جی دی ونس، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ است. البته پس از اینکه آقای ونس به عنوان معاون تکت انتخاباتی ترامپ تعیین شد، این اولین بار است که در این جلسه سخنرانی میکنه و انتظار می است که در این جلسه خود را بیشتر به مردم معرفی کنه و دیدگاه هایی که داره ایره با هم حزبیان خود شریک بسازه. ایره هم قابل یادآوری میدانم که در جلسه امروز سخنرانی هایی که صورت میگیره بیشتر در مورد پالیسی خارجی دونالد ترامپ متمرکز خواهد بود. همچنان در طول دو روز گذشته سخنرانی هایی که صورت گرفته، در این سخنرانی ها بار بار نام افغانستان گرفته شده و به موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان اشاره شده و چگونگی مدیریت خروج از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است.
عزیز جان، برنامه مبارزاتی رئیس جمهور بایدن در ایالت نوادا شامل کدام موضوعات است؟
امروز روز دوم مبارزات انتخاباتیش در ایالت نوادا است و امروز رئیس جمهور بایدن یک برنامه را در نظر دارد که در این برنامه با امریکایی های هسپانیایی تبار صحبت میکنه و در مورد ای برشان معلومات میده که در طول نزدیک به 4 سال گذشته حکومت رئیس جمهور بایدن کدام کارها را به این قشر انجام داده و ای که در دور احتمالی آینده چی برنامه های را در نظر داره. روز گذشته تقریبا یک برنامه مشابه را برای امریکایی های سیاه‌پوست داشت، ولی در لابلای سخنان خود به سوی قصد به جان دونالد ترامپ نیز اشاره کرد و یک بار دیگر مردم ایالات متحده را البته به وحدت و به همبستگی دعوت کرد. ولی حمله روز شنبه را به موضوع تبعیض و صلاح در ایالات متحده ارتباط داد و بر این تاکید کرد کرد که باید صلاح مثل نوع ماشیندار در این کشور باید که خرید و فروشش منع قرار داده شود.
و اگر لطفاً در این مورد معلومات بیتی که تازه ترین جزئیات در قسمت تحقیقات پیرامون سوی قصد به جای جان دونالد ترامپ چیست؟ و گزارش های نیز وجود داره که گویا دونالد ترامپ با تهدید از طرف ایران نیز قرار گرفته بود، در این مورد چی میدونین عزیز جان؟
خب گزارش های به قول از دو مقام امریکایی داده شده که گویا قبل از سوی قصد روز شنبه تهدید به جان دونالد ترامپ از جانب ایران داده شده بود و تدابیر امنیتی اطراف دونالد ترامپ افزایش یافته بود، ولی به گفته مقام ها سوی قصد روز شنبه هیچ ارتباط با این تهدید نداشته. شورای امنیت ایالات متحده در همین زمینه ابراز نظر کرده و گفته است که تهدیدها از جانب ایران را از چندین سال و این طرف ایالات متحده مورد بررسی و نظارت خود قرار داده و گفته است که این تهدیدها پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ در سال 2020 آغاز شده که مکنون نیز جریان داره و این شورا انتقام قاسم سلیمانی را نیز رد نکرده. ولی امروز وزارت خارجه ایران ایرا گفت که هیچ نوع دخالتی در سوی قصد به جان دونالد ترامپ در روز شنبه نداشته و نه هم کدام توطئه ای را در نظر داره و ایرا هم گفته است که قضیه مربوط به قاسم سلیمانی را ایران از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد کرد. و در ارتباط به تحقیقات سوی قصد روز شنبه باید بگویم که تحقیقات همچنان ادامه داره، ولی انگیزش تا هنوز هم معلوم نیست.
ممنون عزیز جان از گزارشت، روز بخیر. چو جونگ تای صدر اعظم تایوان امروز چهارشنبه پس از اینکه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ بزنس ویک گفت که تایوان باید هزینه دفاعی خود را به ایالات متحده بپردازد. بیان داشت که تایوان به تقویت نیروی دفاعی خود متعهد است. ایالات متحده مهمترین حامی بین المللی تایوان و تأمین کننده تسلیحات است، اما هیچ توافق رسمی دفاعی با آن کشور ندارد. با این حال ایالات متحده قانوناً موظف است تایوان را در قسمت دفاع از خود کمک کند. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله روز چهارشنبه با اشاره به افزایش تلفات غیرنظامیان در لبنان در روزهای اخیر گفت اگر اسرائیل به حملات علیه غیرنظامیان در لبنان ادامه دهد، حزب الله به اهداف جدید اسرائیل حمله خواهد کرد. به گفته رسانه‌های دولتی و منابع امنیتی لبنان، 5 غیرنظامی به شمول 3 کودک که همگی سوری بودند، به روز سه‌شنبه در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدند و حداقل 3 غیرنظامی لبنانی روز قبل از آن کشته شد. اما اسرائیل گفته است که شبه نظامیان حزب الله و تأسیسات لبنان را هدف قرار می دهد، نه غیر نظامیان. اسرائیلی ها از نزدیک انتخابات ایالات متحده را نظارت می کنند و نتایج آن را برای تصمیم گیری در مورد پیامد جنگ در غزه و بعد از جنگ حیاتی می دانند. شرح بیشتر گزارش لندا گرادیتسن خبرنگار صدای امریکا را فوزی احسان به توجه شما می رساند.
اسرائیلی ها از نزدیک چشم به انتخابات پیشروی ایالات متحده دوختند، چون انتظار بر این است که ایالات متحده نقش عمده در رسیدن به آتش بس، رهایی گروگان ها و تشکیل یک حکومت جدید در غزه داشته باشد. نتایج چندین نظرسنجی در اسرائیل نشان می دهد که نظریات مردم در یک سال گذشته تغییر کرده است.
7 اکتبر اسرائیلی ها را بیشتر به سمت راست سوق داده است. بنابراین وقت آنان به سیاست آمریکا و جای دیگر نگاه می کنند، تقسیم چپ و راست رو میبینند. آنان همیشه به طرف میروند که خود را بیشتر با آن تعریف میکنند و این طرف در این قضیه دونالد ترامپ خواهد بود.
بیش از 200 هزار آمریکایی اسرائیلی در اسرائیل زندگی میکنند که تصمیم دارند در انتخابات آمریکا رای دهند. دولت اسرائیل از مدت طولانی به این سو از روابط خاص با واشنگتن بهره برده است و از زمان آغاز جنگ علیه حماس در ماه اکتبر سال گذشته ایالات متحده قوانینی را تصویب کرده است که طبق آن 12.5 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل بفرستد. تعداد زیادی از اسرائیلی ها اقدامات جسور ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری وی در حمایت از اسرائیل را به خاطر دارند.
مردم میگویند او سفارت امریکا را به بیت المقدس انتقال داد. حق حاکمیت اسرائیل به بلندی های جولان را به رسمیت شناخت. از اسرائیل در حالات مختلف به خصوص در کشمکش با ایران حمایت کرد. بنابراین در این یک جنبه قدردانی وجود دارد.
تحلیلگران میگویند تعداد زیادی از اسرائیلی ها همچنان از حمایتی که رئیس جمهور بایدن از زمان حمله حماس بر اسرائیل در هفته اکتبر با وجود اعتراضات از طرف برخی ها در حزب خودش نشان داده است قدردانی میکنند. اما تصمیم حکومت بایدن مبنی بر خودداری از ارسال بخشی از محموله های تسلیحاتی امریکا به اسرائیل از ترس این که استفاده از آن در مناطق مزدحم نوار غزه منجر به تلفات بیش از حد غیر نظامی نشود باعث تنش با نتانیاهو شد و افکار عمومی در برابر بایدن را تحت تاثیر قرار داد. در حالی که نظرسنجی ها نشان می دهد که اسرائیلی ها طرفدار پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا هستند، برخی تحلیلگران اسرائیلی پیروزی ترامپ را مایه نگرانی می دانند. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هفته آینده با واشنگتن سفر کند. او قصد دارد در کنگره آمریکا با دعوت جمهوری خواهان سخنرانی کند که به باور برخی ها یک اقدام حزبی از سوی نتانیاهو پنداشته می شود.
باب منندز سناتور آمریکایی روز سه شنبه در محاکمه فساد مالی خود از جمله دریافت رشوه طلا و پول نقد از سه تاجر ایالت نیوجرسی و اقدام به عنوان یک اجنت خارجی برای حکومت مصر محکوم شد. سارانوالان گفتند که این سناتور دموکرات از قدرت و موقف خود برای محافظت از متحدانش در برابر تحقیقات جنایی و ثروتمند ساختن همکارانش از جمله همسرش از طریق اقداماتی که شامل ملاقات با مقامات استخباراتی مصر و همکاری با آن کشور برای دسترسی به میلیون‌ها دلار کمک نظامی ایالات متحده بود سوء استفاده کرده است. بنگلادش پس از اعتراضات مرگبار دانشجویان علیه سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی در هفته جاری اعلام کرد که تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را از روز چهارشنبه برای مدت نامعلوم تعطیل می‌کند. در این اعتراضات حداقل 6 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی گردید. اعتراضات در این کشور جنوب آسیا از هفته‌ها به این طرف روی سهمیه‌های کاری بخش دولتی جریان دارد که شامل اختصاصی افتن 30% مشاغل برای اعضای خانواده های مبارزان آزادی در جنگ استقلال سال 1971 از پاکستان می شود. اظهارات دیدبان حقوق بشر در افغانستان در رابطه به چگونگی توزیع کمک‌های بشری در افغانستان، گزارش مرتبط به سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان و تلفات ناشی از آن از جمله موضوعات است که در بخش بعدی برنامه به توجه شما می‌رسانیم، اما پس از یک وقفه. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی در مقاله تحت عنوان با طالبان در صورتی که نیاز باشد چگونه تعامل کرد به تشریح اهمیت امدادرسانی جامعه بین المللی به ویژه برای زنان پرداخته و تاکید کرده است که محدود کردن کمک بشری به افغانستان با هدف به انزوا کشانیدن طالبان راه حل نیست. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که این سازمان می‌خواهد که کشورها و نهادهای امدادرسان کمک‌هایشان را باید از طریق سازمان‌هایی که زنان در رأس آن قرار دارد و در آن کار می‌کنند توزیع کنند.
دیدبان حقوق بشر به تازگی مقاله‌ای را نشر کرده که در او گفته محدود کردن کمک‌های بشری به افغانستان با هدف به انزوا کشتن طالبان راه حل نیست. به نظر شما با در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و بحران بشری که در افغانستان هست راه حل اساسی پس چی است؟
من فکر میکنم مشکلات واقعی وجود دارد که رخ میدهد. بعضی وقتها مردم در مورد امداد بشری و حقوق بشر حرف میزنند، طوری که مخالف هم قرار میگیرد و شما از بین آنها باید یک گزینه را انتخاب کنید و این کاملا نادرست است. در واقع شما باید در عین زمان هر دو کار را انجام دهید، به خاطر که هر دو با یک دیگر مرتبط هستند. رساندن امداد بشری به افغانستان امر ضروری است. افغان ها شدیداً به کمک نیاز دارند و بسیاری از کشورهای کمک کننده صادقانه آنها به نحو مدیون افغانستان هستند، زیرا آنها در ایجاد این بحران افغانستان دخیل بودند. اما امداد باید به طریقی که افغانستان برسد که به حقوق بشر آسیب وارد نکند. بنابراین امداد رسانی باید به طریقی باشد که به نحو کمک به طالبان و عادی سازی تخلفات حقوق بشری آنها نباشد. این کمک ها باید به طریقی باشد که به مردم شدیدا نیازمند برسد که البته در داخل افغانستان هستند. در حال حاضر زنان به طور گسترده نانآور خانواده هستند، به خاطر که آنان کسانی هستند که تواناییشان در داشتن شغل در بسیاری از موارد منع شده است. بنابراین ما می خواهیم با کشورهای آینده در مورد این صحبت کنیم که ما چگونه می توانیم امداد را به طریق انتقال دهیم که واقعا همسو و در مسیر احترام به حقوق زنان باشد، به نحوی که به فشار بر طالبان برای ختم تخطی های حقوق زنان و دختران ادامه دهد. این گونه کمک به ادارات می رسد که طالبان نیستند، بلکه کسانی هستند که کمک ها را به کسانی که واقعا از بدرفتاری های طالبان آسیب دیدند می رسانند.
به نظر شما در چه بخش های عمده کمک های جامعه جهانی باید به اونجا برسد؟
ما می دانیم که ناامنی غذایی در افغانستان مشکل بزرگی است. شما نیز البته می دانید که دسترسی به حفظ الصحه مشکل بزرگی است و شما می دانید مشکلات زیاد دیگری نیز وجود دارد. اما این دو مشکلی است که تهدید به جان مردم است. ما می خواهیم کشورهای اعانه دهنده کمک هایشان را از طریق سازمان هایی که زنان در رأس آن قرار دارند و توسط زنان اداره می شود و کارمندان و کارگران آن زنان هستند که تمرکز بر انتقال کمک به زنان دارند اجرا گردد. زیرا ما می دانیم که اگر شما واقعا قصد کمک رسانی به زنان را ندارید، زنان از دریافت کمک ها محروم می شوند و آن وقت تمامی مشکلات و تخطی های حقوق بشری که زنان تا به حال با آنها تحت حاکمیت طالبان مواجهند با آن مضاعف می شود و نسبت به مردان دسترسی کمتر به کمک ها می داشته باشند.
شکایت هایی هم از نرسیدن کمک ها به نیازمندان واقعی در افغانستان وجود داره و این که بعضی از این کمک ها به دست طالبان میرسه و مورد استفاده قرار میگیره. حالا این کشورهای جامعه جهانی کمک کننده به افغانستان چطور میتونن اطمینان حاصل بکنن که این کمک ها به دست طالبان نمیرسه بلکه به نیازمندان واقعی میرسه؟
من فکر میکنم باید نظارت نزدیک زیادی از امدادرسانی وجود داشته باشد و من فکر میکنم که کشورهای اعانه دهنده لازم است که یک نوع انعطاف را به ادارات در امدادرسانی بدهد، اما آنها همچنین لازم است که این پرسش را بپرسند که آیا واقعا این کمک ها به مردم شدیداً نیازمند میرسد یا خیر، و این باید بخشی از یک تلاش گسترده توسط جامعه بین المللی در حراست از حقوق بشر باشد. شما می دانید که متاسفانه ما شاهد ناکامی زیادی از سوی جامعه بین المللی در همبستگی با زنان در قسمت حراست و تعهد افغانستان مطابق حقوق بین المللی در احترام به حقوق بشر هستیم. منظورم این است که البته که ما نمی توانیم همین کنفرانس سوم دوحه را که 3 هفته پیش بود فراموش کنیم که به طور واضح نمایش شرم‌آور بود، جایی که ملل متحد به محروم ساختن زنان افغان از اشتراک در آن جلسه توافق کرد و توافق کرد که هیچ بحث درباره حقوق بشر در آن جلسه صورت نگیرد و آن در خلال جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان انجام شد. بنابراین حالا وقت آن است که جامعه بین المللی به هر دو صورت مسئله فکر کند که چگونه اصولی و سخاوتمندانه باشد و کشورهای اعانه دهنده به افغانستان مطابق اصول عمل کنند، در حالی که همچنین در کنار دوستان واقعی زنان افغانستان که برای کسب حقوقشان مبارزه می کنند باشند.
سازمان حفاظت از کودکان Save the Children با نشر گزارش گفته است که بیش از 40 نفر در 3 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر و لغمان، در اثر بارندگی، سیل و طوفان جان باختند و حدود 1500 کودک بی خانمان شدند. گزارش تأکید کرده است که عملیات نجات هنوز ادامه دارد و ممکن آمار تغییر کند.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان، 1,360,000 نفر در ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان که 858,000 آنان را کودکان تشکیل می‌دهد، در ولسوالی‌های زیست دارند که از طوفان اخیر آسیب دیدند. این اداره روز سه‌شنبه 16 جولای گفته است که این فاجعه ناشی از تغییرات اقلیمی در حال رخ داده است که افغان‌ها از بدترین بحران انسانی در دهه‌های اخیر رنج می‌برند. ارشاد ملک، رئیس سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان، خواهان حمایت و کمک جامعه بین المللی به مردم افغانستان شده و تاکید کرده است که برای حل فوری و دراز مدت تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان باید به جوامع کمک شود تا برای تاثیرات رویدادهای شدید اقلیمی آماده شوند. با اثر چپه شدن دیوارهای یک خانه در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، 11 تن از اعضای یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
وقتی طوفان آمد، دیوارها همه بر روی آنها فرو ریخت. همه در خانه بودند. در یک اتاق برادرم بود و در اتاق دیگر عمم و همه اطفال بودند که همه شهید شدند. در میان آنها دخترم، 2 از برادرزاده هایم همه شامل بودند. تنها خانم برادرم زخمی شد و حالا در شفاخانه تحت درمان است.
با گفته سازمان حفاظت از کودکان، ساکنان این ولایت ها پس از 2 بارندگی شدید و سیلاب در ولایت شمال شرق افغانستان که بر اثر آن 350 نفر جان باختند، با این فاجعه تازه مواجه شدند.
الله کسی برای رساندن کمک به اینجا نیامده است. هر چند دیروز که این حادثه اتفاق افتاد، مردم آمدند و با موتر رنجر مجروحان را به شفاخانه انتقال دادند.
در این گزارش به نقل از مقام‌های محلی طالبان گفته شده است که سیلاب‌های اخیر دست کم 350 نفر را زخمی کرده و به 400 منزل مسکونی آسیب زده است و زمینه شیوع بیماری‌های ساری و عفونی را نیز فراهم کرده است. کارشناسان در مورد اینکه مردم چه اقدامات صحی را پس از وقوع سیلاب‌ها مد نظر بگیرند چنین می‌گویند:
قبل از اینکه ما اقدام بکنیم با احیای دوباره محیط، باید ما مطمئن شویم که همچو فعالیت ها جان و حیات یا زندگی خود و دیگران را به خطر نمندازد. دوم، در قسمت جمع‌آوری زباله ها باید بسیار زیاد محتاط باشیم، خصوصا در قسمت تفکیک زباله ها. ما زباله های عضوی و غیر عضوی را باید با هم تفکیک بدیم.
در این گزارش همچنان آمده است که افغانستان با بحران های فراوان بازگشت مهاجران، بی ثباتی اقتصادی، ناامنی غذایی، زلزله، تغییرات اقلیمی و کمبود مستمر کمک های بین المللی مواجه شده است. این سازمان و کمیته بین المللی نجات گفتند که از طریق برنامه های خود در ولایت شرقی و نیز از طریق تیم های صحی در مناطق آسیب دیده خدمات صحی را ارائه می کنند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد در امور زنان از آغاز یک ابتکار مشترک برای حمایت از زنان و کودکان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر افغانستان خبر دادند. بر اساس اعلامیه مشترک این دو نهاد که امروز نشر شد، هدف این ابتکار جدید ادغام مجدد زنان آسیب پذیر مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر و فرزندان آنها در جامعه است. افغانستان یکی از کشورهای دارای آمار بلند معتادان به مواد مخدر است. دکتر عزیز کمالی، متخصص امراض داخله در امریکا، گفت که رو آوردن به مواد مخدر برای تسکین درد باعث ابتلای فرد به امراض بیشتر می شود و ابتدا در مورد عمده‌ترین تأثیرات سوی اعتیاد بر صحت انسان چنین گفت:
این مسئله جهانی است و مخصوصا در افغانستان بسیار شایع و عام است متاسفانه، و تاثیرات جانبی، عوارض جانبی یا کامپلیکیشن ها به حساب انگلیسی یک لست کلان است که مثلا روی مسائل عصبی، روی مسائل روانی، روی مسائل قلبی، روی مسائل مثلا معده، همچنان سیستم تنفسی و همچنان روی عضلات، برای ازی تقلص عضلات و همچنان روی اعصاب مرکزی و محیطی. بنابراین یک چیز جامعی اگر برتان به شکل عمومی بگویم، این کمپلیکیشن ها یا اختلاطات یا عوارض جانبی تقریبا سر فرق سر تا شست پای یعنی مؤثریت بد دارد بده.
در افغانستان به دلیلی که دسترسی به دوای مسکن وجود نداره، مردم از تریاک استفاده میکنن، حتی او را به اطفال خود میدن و ذهنیت بر ایست که این یک شیره طبیعی است، بنابراین ضرر نداره. واکنش شما به این موضوع چیست؟
دادن تریاک به هر نوعی که باشه، این مسئله را بسیار شایسته افغانستان که تریاک چون بسیار طبیعی است، تاثیر منفی نداره. این به کلی یعنی یک پدیده باید به صراحت بگیم که غلط است، مخصوصا در رشد و در رشد و نمای اطفال، در تأخر ذهنی و تکالیف روانی در اطفال، در روی استخوان‌ها، روی سیستم معدوی اطفال، روی سیستم سایکولوژی اطفال تاثیرات نهایت منفی و مضر داره. بنابراین من توصیم از تمام خواهران و برادرانی که به این پروگرام گوش میتن به لطف شما ایست که از مواد مخدر به همه و مخصوصا از اطفال برازی که سبب تأخر ذهنی یعنی امونشنمای طبیعی ذهنی یا فکری را هم از بین میبره، یعنی به حساب تبابت ما در افغانستان تأخر ذهنی به اطفال پیدا میشه و این مسئله است که ما متاسفانه ما به دست گریوان هستیم و در افغانستان بسیار شایست. بازم تکرار میکنم که یقیناً که تریاک از غذاهای طبیعی وجود داره، اما عوامل و اختلاطات بسیار خطرناک برای جامعه بشری داره، نه تنها افغانستان.
اکثر معتادان در افغانستان به دلیل وخامت اوضاع مالی و اقتصادی، فشارهای روانی ناشی از جنگ و مواد مخدر روی میارن. افرادی که مکنون تحت این نوع فشارها قرار دارن و احتمالاً روی ازی قرار میکنن که ممکن مواد مخدر راه فراری از این مشکلات باشه، گفتنی شما توصیه شما بر از اونا چیست؟
یه به حساب فرار است از واقعیت ها و این فرار از واقعیت ها را تریاق نمیتونه که حل بکنه و پیش از اینکه این محترمینی که به احتیاط میرن از نظر شرایط اقتصادی جامعه مرگ و میر و جنگ های 40 ساله 50 ساله در افغانستان، بهتر است که فکر کنن درباره اولاد، درباره شرایط آینده اولادشان، در شرایط فعلی افغانستان که ما از تعلیم، از تحصیل، از دانش، از همه چیز، جنگ های 40 ساله، تعصب های منطقوی، تعصب های نژادی، تعصب های همه چیز موجود است. با وجود همه بدبختی های یک بدبختی دیگر هم خلق کردن برای خود این مسئله است که بسیار دردآور است به نظر من.
دسترسی به مرکز ترک اعتیاد در افغانستان آسان نیست و خصوص برای معتادین زن. توصیه شما به اعضای خانواده ها، دوستان و کسانی که افراد نزدیک به اونا معتاد به مواد مخدر هستند چیست؟
کسانی که در یک فامیل مثلا یک کس معتاد است، ما از تمام خواهران برادران گرامی که این شخصی که میره طرف اعتیاد بشینن امراه صحبت بکنن و بگوییم که ما همه حاضر هستیم که امراید کار بکنیم و تسلیت روی، یعنی به حساب یک چی رو اینا به یک اتکای روانی ضرورت دارد و اتکا متاسفانه در جهان غرب اتکای روانی ما میریم بس کانسلرا و اینا در افغانستان وجود نیست. بهترین اتکای روانی در افغانستان فامیل است، پدر است، مادر است، خواهر است. بشینن با اطفال خود، با برادران خود، با خواهران خود بگوین که ما حاضر هستیم هر کاری که برای تو میتونیم ما بکنیم و یعنی به حساب انگلیسی انفراستراکچر یا جمع شالودی خانوادگی که بسیار معصیلیت در جهان غرب به قدر انزواست که مجبور هر کس میره پیش سایکولوژی، اما در جهان ما اقلا ارتباطات فامیلی و شالوده های فامیلی یک قدر عمیق است و یک قدر خوب است که میتونه یک کسی که در یک فامیل معتاد است او را مثلا اعضای فامیلش یک دلجمی بده، تسلیت بده و یک بسیار موثریت از بسیار زیاد است.
برنامه در امیجا به پایان میرسه. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگر را باشین. شب روزتان بخیر.